سلام مجدد، برمیگردیم به جلسه معماری مصر. تصویر 18 رو داریم مشاهده میکنیم. با این تصویر همتون آشنایید، میدونید که یکی از اهرام ثلاثه یا اهرام سگانه هست و در گوشه چپ پایین هم یه هرم کوچکتر. اهرام ثلاثه در یه محوطه مقبره ای یا گورستانی هستند که اهرام کوچک زیادی هم در اطرافشون ساخته شده بوده که همه مربوط به خاندان سلطنتی و فراعنه مصر بودن. در اینجا میخوام یه مقدار از این ماجرای فرعون ها و زندگی بعد از مرگ و آثاری که در رابطه با اون به جای گذاشتن و امروزه به عنوان هنر مصری ازش یاد میشه صحبت کنیم. در تصویر 19 شما، یعنی اسلاید 19 شما، تصاویر متعددی میبینید. گوشه بالا سمت راست مومیایی رامسس سوم که معبد تدفینیش رو دیدیم و تابوتش پیدا شده و باز شده و روش هم مطالعات علمی زیادی شده رو میبینید، و سمت چپ قرینه اون تصویر سردیس همین فرعون رو بر روی در تابوتش میبینیم. تمام فراعنه بر روی در تابوتشون نقش بدن مومیایی شدهشون و سرشون به صورت نیمه واقعی، یعنی صورتی که چشم و ابرو و گوش و دماغش مجسمه وار و آرایش شده با اون سربندهای مخصوص و ریشی که فراعنه به طور خاصی آرایش میکردن، و ادای تاج سربندی داشتن که روش سر مار یا سر عقاب نقش میبسته. مصر باستان تا مدتهای مدید دو بخش داشته، مصر جنوبی یا مصر اولیا و مصر شمالی یا مصر سفلا. در هر کدوم فرعون مستقلی حکومت میکرده، یکی علامت و نشانش مار کبرا بوده و یکی عقاب. اما از زمانی که مصر اولیا و سفلا متحد میشن، علامت مار و عقاب هر دو با هم میاد روی سربند فراعنه قرار میگیره، و این نشون میده که فرعون بر کل سرزمین مصر حکمروایی داشته. در تصویر وسط بالا شما مشاهده میکنید یک شخصی ایستاده و یک عودسوز دستش هست با آرایش فرعون، با همون سربند و ریش که تصویر خیالی رامسس سوم در هنگامی که داره در اون اتاق رمز و رازی یا قدس الاقداس معبد نیایش میکنه. در اون اتاق ها بعدها ماکت های سنگی از یک قایق هایی پیدا شده که نماد قایقی بوده که جنازه فرعون رو با اون از این سوی نیل، یعنی از شرق نیل که محل سکونت بوده، به غرب نیل که محل مقابر بوده میبردن. اینجا توی این تصویر نشون میده که فرعون در مقابل اون ماکت قایق و مجسمه خودش که در قایق نشسته داره مراسم عبادی و آیینی انجام میده. این تصویر البته تخیلی است، ولی بر اساس شواهدی که مکتوب شده تصویر شده. در وسط پایین بخشی از یکی از اهرام ثلاثه رو میبینید. با اینکه تصویر کوچیکه، قطع سنگ ها رو به خوبی مشاهده میکنید که چقدر بزرگ هستند، و این قطع سنگ ها به طور متوسط هر کدوم حدود 2 تن وزن داشتند و توسط انسان ها لایه لایه در یک کفی که قبلا کاملا تصدیح شده بوده. اگر این کف کاملا تصدیح نشده باشه، این بنای عظیم نمیتونه روش استوار بشه. کاملا تصدیح شده بوده و لایه های سنگ در سطوحی که باز اونها هم تراز میشدن، قرار می گرفتن و برای که شکل هرم به وجود بیاد به صورت پلکانی این سنگ ها رو لایه لایه که می تیدن تو می نشستن و روش رو پوشش نهایی می دادن و سنگ های صیقلی کار می کردن که وقتی اون سنگ ها از بین رفته این حالت پله پله ای و زبر نمای اهرام رو الان شما مشاهده می کنید. ابعاد این سنگ ها هم گاهی وقتا ارتفاعشون به اندازه قد انسان و بلندتر از قد انسان، مکعب‌هایی شاید گاهی به ارتفاع یعنی به ابعاد نزدیک 2 متر هم میرسیده. در همین صفحه شما سمت راست پایین یک درگاه میبینید و یک دیوار که روی دیوار نقوشی هست و روی درگاه هم همینطور. تمام این نقوش نه از کاخهای فرعونه بلکه از مقابر و معابر تدفینیشون به دست آمده. تمام آن که هنر برمان هنر مصری ما میشناسیم عمدتاً وابسته به دنیای بعد از مرگ و اتفاقاً زندگی روزمره رو تصویر کردن. شکار، ماهیگیری، قایقرانی در نیل، کشاورزی، باغداری، نیوه چینی، همه اینها ترسیم شده. پرندگان مختلف، گل و گیاهان مختلف و لباس و پوشش مردم مصر، زندگی اشرافی و زندگی کارگری همه توی این نقش ها هست و داستان ها مربوط به اون کسی میشه که متوفاست و در اینجا دفن شده. سمت چپ هم باز یک مقبره کشف شده رو میبینید. یک انسان امروزی مصری ایستاده و چشم دوخته به نقوشی که حجاری شده در داخل این مقبره. در تصویر بعدی سردیس روی تابوت رو میبینید. سردیس فرعونه روی تابوت که نمونش رو دیدیم. یک عصا هم داره، دست فرعون رو هم نشون میده که فرعون ها در این روی تابوت جوری نقش میشدن که دست هاشون به صورت ضربدری روی سینه قرار میگرفت. سمت چپ مشخص هست و در یک دست عصا و در یک دست یک چیزی دارن هم شبیه مگس ترونه و هم شبیه یک شلاق کوچکی که برای تنبیه ممکنه بخوان استفاده کنند. نماد قدرت فرعونه بوده و در روی سر هر دو هم علامت مار و عقاب رو میبینید، نشانه قدرت فرعون برای کل سرزمین مصر. گوش هاشون سوراخ داشته، از گوشواره استفاده میکردن، آرایش میکردن. مرد و زن مصری از قدیمی ترین تمدن هاییست که لوازم آرایش داشتن و گیاهان دارویی و گیاهان آرایشی و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی برای تزیین در لباس هاشون در زمان حیات و تزیین تابوت هاشون. در این تصویر شماره 21 ما تزیینات حجاری رو در یه مورد خاص می‌بینیم. محصول برداری رو نشون میده و خط هیروگلیف که توضیح میده این تصاویر رو. زنان مصری رو، لباس‌هاشون رو و نحوه‌ای که اینها دارن موادی رو روی همدیگه خرمن میکنن. سطوحی که در دیواره ها، سقف ها، ستون ها در این بناهای آیینی و تدفینی ساخته می شده تماماً، یعنی سطح خالی اصلا نشن، تماماً حجاری و روی حجاری ها رنگ آمیزی شده بوده. در این فضای تاریک عجیب است که این همه نقش و رنگامیزی انجام می دادن با اینکه اینها چندان دیده نمی شده. گویی حالت یک طلسم داشته و نوعی تبرک می کرده مکان رو و تقدس می بخشیده. اطلاعات زیادی که ما از تاریخ مصر داریم همه مرهون این نقوش و خطوط هیروگلیفی است که به جای مونده و خوانده شده و ما رو آگاه کرده از این تمدن. یه نمونه دیگه از داخل یکی از مقابر صخره‌ای که که شما رنگ آمیزی ها رو میبینید، غالب این بناها وقتی که کشف و گشوده شدن به سرعت رنگ نقوش پرید و از بین رفت در اثر تماس با هوا و اکسیژن. انگار که هزاران سال اینها در یک مکان بسته زیر زمین به صورت کنسرو نگهداری می شدن و تا هوا بهشان خورد فاسد شدن. اکنون بسیاری از اینها رو باز نمی کنن و با دوربین از داخلش تصویر برداری می کنن و اونهایی که باز شدن به طرق مختلف تکنیک های حفاظتی به کار بردن که نقوش حفظ بشه. هنر مصری رو چه در معماری و چه در نقاشی و مجسمه سازی یک هنر ثابت یا ریجید، خشک، یک نواخت و غیر چطوری بگیم غیر پویا دونستن. شما در وسط این صفحه در تصویر 24 یک سردیس زیبا می‌بینید که استثناست، در حالی که در دو طرف گوشه‌های پایین دو تا تندیس می‌بینید، فرعون ایستاده و زنی نشسته، انگار که اینها یک حالت یخ‌زده و جمود دارن و اصول حجاری، مجسمه‌سازی و نقاشی مصری همه جا همین بوده در طی چند هزار سال و تکرار مکررات و هیچ تنوعی ایجاد نشده و این یک نواختی و ثبوت از ویژگی های هنر مصری. اما در یک مقطع کوتاه در دوره اخناتون که آیین و دین مصری ها رو هم عوض میکنه، ما میبینیم هنر هم تغییر میکنه و یک روح و جانداری در نقوش و مجسمه ها ظاهر میشه. از جمله در این مجسمه وسط که سردیس نفرتیتی یا نفرتیتی تلفظ هر دو جور تلفظ میشه، هم سر اخناتون هست که این سردیس خیلی واقع‌گرا و جاندار به نظر میاد. یه تصویر دیگه هم از این دوره هست که بسیار معروفه و توی همه کتابای تاریخ هنر میبینید که اخناتون و همسرش نفرتیتی رو نشون میده، گرچه که با همون سبک نیمرخ نگاری مصری ترسیم شده، یعنی صورتها نیمرخ، نیمتنه بالا تمام رخ، دست و پاها نیمرخ هستند، اما مجسمه یک حالت داره، حرکت داره، انگار جاندار هست و این کاملا متفاوت است با اون حالتهای خشک و ریجیدی که در نقوش و مجسمه های مصری سابقه شو داشتیم. اما این دوره هنری خیلی به طول نمی انجامه و با مرگ از بین رفتن سلطنت فرعون اخناتون این سبک هنری هم به فراموشی سپرده میشه. در این اسلاید 26 شما انواع تصاویر رو میبینید از مجسمه های فرعون و همسرانش، از مجسمه خابیده فرعون، از مجسمه یک ابوالهول با سر فرعون که بهش سفنکس میگن، از نقش برجسته فرعون در وسط که موهای سه تا آدم رو گرفته به نشانه تنبیه، نماد غلبه فرعونیست که سه قوم شورشی رو در همسایگی سرزمین مصر سرکوب کرده، و یا سمت راست فرعونی که در حالت نشسته میبینید به طرف یک موضوعی متوجهه، و سمت چپ که آدم های عادی رو در فعالیت های روزمره نشون میده با لباس های زنان و مردان. همه اینها بسیار خشک با این که دارن زندگی و فعالیت رو نشون میدن، سبک حجاری و نقاشی یک حالت جمود و خشکی داره. از جمله در این ابوالهول معروف یا اسفنکسی که در کنار اهرام سگانه در منطقه گیزه مصر است. این ابوالهول رو همه میشناسید. مجسمه ایست با بدن شیر در حالت نشسته با سر فرعون. شیارهایی که روی بدنش میبینید بر اثر طوفانهای شن و فرسایشی که شن روی این سنگ بدن شیر ایجاد کرده به وجود آمده. برمیگردیم به معماری مصر و هنری که در ستونها برای ایجاد بناها به کار رفته. ستونهای مصری همونطور که گفتیم الهام گرفته از عناصر گیاهی هستند که شاید زمانی به عنوان ستون در ساختن خانه ها و کلبه ها استفاده می شدند. از تنه لوتوس با قنچه لوتوس یا با برگ باز شده نخل یا برگ باز شده لوتوس و ستونها کلن ستونهای رعنایی نیستند، ستونهای ضخیم، تنومند و البته بسیار عظیم و بسیار بلند. شما مقیاس رو از روی آدمی که کنار ستون ایستاده در این تصویر میتونید ببینید و بعد هم تراکم زیاد این ستونها و نزدیکیشون به هم که گفتیم تعمدی در کار بوده که توده و ماده غلبه داره بر فضای باز در معماری مصری. در اینجا هم اون بحثی که در حیات رامسس سوم کردیم، گفتیم غیر از ستونها در بعضی قسمت رواقها جرس‌هایی داریم که مجسمه فرعون روی جرس‌ها نشسته. شما این تصاویری که تو این صفحه هست نشون میده که چطوری این مجسمه فرعون دست به سینه روی جرس نشسته و در اثر فرسایش خیلی از قسمتاش از بین رفته. بعضی از این مجسمه ها رو هم که حالت سالمی داشتن به موزه ها منتقل کردن و جاشون روی جرس ها خالیه. تصویر کوچک پایین صفحه هم بازسازی تصویری معبد آمونه در کارناک که نشون میده پیلون چه شکل و حجمی داشته، در پایین بسیار ضخیم و در بالا باریک میشده. یک فضای معماری بوده، داخلش اتاقهایی بوده که به اتاقهای نگهبان ها اختصاص داشته و کاری برج دیدبانی رو میکرده. تماما منقش و رنگامیزی شده بوده و ستونهای هیپوستیل ها رو نشون میده که به شکل گیاهی هستن و باز رنگامیزی شدن. ما در تأکید به دنیای مردگان تصویری از یکی از اهرام مصر رو نشون دادیم. حالا میخوایم بگیم که هرم از کجا آمد و کارش چی بود. در واقع مصری های باستان در قبرستان هاشون مرده ها رو در فضاهایی دفن می کردن که در زیر زمین بود، حالت دخمه هایی در زیر زمین داشت، اما توسط یک داکتی این دخمه به روی زمین وصل می شد که این داکت هم برای حمل جنازه به داخل اون دفینه زیر زمین لازم بود و هم بعدها هم به عنوان یک مجرای خروج ازش استفاده می کردن. تصور می کردن روح مرده از اینجا خارج می شه و در جهان پرسه می زنه و بعد روی این قبر رو شبیه یک خانه به صورت یک هرم ناقص کوچولو می ساختن که با اوائل با مساله خشت و گلی باید آجوری و حتی شکل یک خونه بهش می دادن، یعنی در پنجره داشت و این شفت یا دکتی که از زمین می آمد بیرون هم در بام خانه نشون داده می شد. به اینها به عربی میگن مصطبه. مصطبه همین سکوهایی است که در قبرستان‌های باستانی مصر شما می‌بینید و نمادی است از مقابری که برای مردم عادی ساخته می‌شد. ایده همین مصطبه هاست که به تدریج میره به طرف ساختن بناهای عظیم برای مقابر فرائنه که تبدیل میشه به ساختن اهرام. اهرام رو در شکل‌های مختلف در مصر ساختن و نمونه‌هاش مونده، ولی بیشترین اهرام صورت اهرام منتظم با پلان مربع هستن که میشن هرم‌های پنج وجهی. در سمت راست این تصویر شما یه هرم پلکانی میبینید، شاید از قدیمی‌ترین هرم‌ها باشه که به صورت پلکانی ساخته شده و ساده تر به فرم هرم رسیدن، انگار که مصطبه بزرگی بسازن و روش مصطبه های کوچکتری تا به یه نقطه برسه و بشه یه هرم. این هرم پلکانی به هرم زوسر معروفه، مربوط است به مقبره یکی از فرائنه به نام زوسر در گورستانی در محلی به نام سقاره در مصر. در پایین دوباره تصویر معبد تدفینی رو میبینید. اینجا ما خواستیم بگیم که دنیای مردگان در مصر شامل چه نوع ابنیه‌ای میشده. یکی مقابر مردم عادی یا مصطبه ها، یکی مقابر فرائنه یا اهرام و یکی هم معابد تدفینی برای فرائنه. خب حالا بعد از همه این صحبت ها و اشاره های پخش و پلایی که به مصر کردیم، سوال شما باید این باشه که خب این همه راجع به این معماری گفتید و راجع به اهمیت دنیای مرد گفتید، اصلا مصر کجاست؟ تمدن مصر چی هست؟ کجا بوده؟ کی تشکیل شده؟ چه ویژگی هایی داشته؟ مختصراً بهش میپردازیم. در سلاید 32 نقشه های متعددی رو من گذاشتم. نقشه سمت چپ که مستطیل بلندی است کاملا سرزمین مصر رو به ما نشون میده. یک رودخانه طولانی که از کوههایی در جنوب در آفریقا سرچشمه میگیره، از منطقه حبشه تقریبا، و میاد تا میریزه به مدیترانه و در ساحل خودش دو تا نوار سرسبز از زمین‌های آبرفتی رو تشکیل می‌داده که از هزاران سال پیش زمینه پیدایش کشاورزی و تمدن رو برای بشر فراهم کرده، تا جایی که دلتای نیل هم شما می‌دونید توی جغرافیات من خوندید، هر رودخانه‌ای وقتی به دریا می‌ریزه آبرفت‌های مثلثی شکل متعددی تشکیل می‌ده که بهش میگن دلتا و حاصلخیزترین سرزمین‌هاست و بیشترین آثار تمدنی مصر در دلتای نیل به وجود آمده و بعداً به تدریج در سواحل نیل در تمام نقاط زندگی و کشاورزی شکل گرفته و آثار تمدنی پیدا شده. حدود هزاره چهارم پیش از میلاد این تمدن‌ها پدید آمدند. این یک جانشینی ها، این کشاورزی و نهایتاً تمدنی به نام تمدن مصر که اگر بگیم 1400 پیش از میلاد، یعنی 3000 خورده پیش از میلاد، تا امروز میشه یک تمدن 6000 ساله، تقریباً همزمان با تمدن بین النهرین. تمدن بین النهرین رو در نقشه سمت راست میبینید با دایره بیضی مشخص شده در داخل هلال حاصلخیز. بین النهرین بین دورد دجله و فراته که در بالا وصل میشه به تمدن حوضه رود اردن و یک هلالی رو به وجود میاد که به اون میگن هلال حاصلخیز. قبلا راجبش براتون صحبت کردیم. و نقشه سمت چپ هم باز بخشی از رود نیل و آثار پیدا شده در ساحل غربی رود نیل رو نشون میده که خیلی ریز هستن. فقط میخواستم اشاره کنم که عمده آثاری که در ساحل غربی نیل پیدا میشن، همینطور در نقشه‌ای که دوباره در سمت چپ بینید، همه رو هم به صورت هرم کشیده، ساحل غربی رو بعد از اینکه اون سرزمین های آبرفتی و قابل زیست و کشاورزی تموم میشه و صحرا شروع میشه، سرزمین مردگان میدونستند. غرب جایی بوده که خورشید غروب میکرده و در واقع اون رو به یک مرگ مقدس تفسیر میکردن و شرق جایی بوده که خورشید طلوع میکرده و سرزمین زندگان بوده. عمده آثار مثل باستان که مربوط به دنیای مردگان میشه در ساحل غربی نیل مونده، باقی مونده. خب حالا این مثل در جهان باستان کجا بوده؟ در حوضه مدیترانه. میبینیم در انتهای دلتای نیل، در انتهای شمالی دریای سرخه، جایی که دریای سرخ نزدیک به مدیترانه میشه. و از طرف شرق به سرزمین کنعان، رود اردن، فلسطین و همینطور تا هلال حاصلخیز و بین النهرین تمدن‌های همسایه مصر بودن. و یه مقدار که بالا بریم و به منطقه آسیای صغیر برسیم، در حاشیه دریای اژه هم فنیقی‌ها بودن که بعد از مسیح ها به وجود آمدن و تمدنی رو پای گذاشتن، معروفن به دریا نوردی و ابداع خط الفبایی. بعدها خیلی بعد از تمدن مصر، چند هزار سال بعد از پیدایش تمدن مصر، در منطقه بالکان در مدیترانه تمدن یونان به وجود میاد و بعد هم در حدود یک قرن قبل از میلاد مسیح در شبه جزیره ایتالیا تمدن روم باستان شکل میگیره. پس تمدن‌های حوزه مدیترانه که ما در این درس بهش توجه میکنیم، تمدن بین النهرین، تمدن یونان، ببخشید تمدن بین النهرین، تمدن مصر و بعد تمدن یونان و روم باستان هستند. از فنیقیه چیز زیادی نمیدونیم، به خصوص که بعدها جزئی از تمدن یونان میشه. ما بحثمون در این جلسه که دومین بخش از بحث تمدن‌های باستان هست و پس از تمدن بین النهرین روی حوزه تمدنی مصر بود. حالا موقعیت جغرافیایشو دیدید. مصری ها برخلاف فنیقی ها دریا نورد نبودن به اون صورت. مصری ها در داخل رود نیل قایق ها و کشتی هاشون در دریا بود و سرتاسر نیل رو می پیمودن. جاده و راه به اون معنی نداشتن، بیشتر از طریق نیل حرکت میکردن، ولی با دریا کار چندانی نداشتن. همسایه هاشون بودن که به سراغشون میامدن، یعنی فنیقی ها یا مردم جزیره کرت که شما در این نقشه میبینید در مدیترانه هست، اونها بیشتر به سراغ مصری ها میامدن. و مصر انبار قله حوضه مدیترانه بود، یعنی قلهی که در مصر تورید میشد همسایه ها می اومدن، می خریدن و به سرزمین هاشون می بردن. از نظر تاریخی سرزمین است که از 4000 سال پیش از میلاد پدید آمده، ولی از نظر هنر و معماری یک ثبوت و یک نواختی چشمگیر در طی هزاران سال در این هنر و معماری مشهوده. علی‌رغم پیشرفت‌های فنی و علمی که داشتند که در ارتباط به خصوص با تمدن بین‌النهرین تبادلاتی از نظر فنی و علمی بینشون صورت می‌گرفته، یعنی علم نجوم که در بین‌النهرین بسیار پیشرفته بوده و علم پزشکی که در پزشکی و آناتومی که در مصر خیلی پیشرفته میشه، به خصوص به علت مومیایی کردن اجساد این علم خیلی پیشرفت می‌کنه. تکنیک های ساختمانی در مصر با سنگ و در بین النهرین با آجر و خشت و گل پیشرفت میکنه و هندسه و ریاضیات که از بین النهرین به مصر و از اونجا بعدها به یونان میاد و در یونان شکوفا میشه. این سرزمینی که همچون بین النهرین مهد تمدن بوده در 500 پیش از میلاد تحت سیطره هخامنشیان در میاد زمان داریوش و جزء ساتراپ ها و حاکم نشین های هخامنشی میشه. بعد از مدتی اسکندر حمله میکنه، هم ایران رو میگیره و هم مصر رو، یعنی در 300 پیش از میلاد مغلوب یونانیان میشه و در قرن اول پیش از میلادم تحت سلطه امپراتوری روم در میاد. ولی جالبه که تمام این اقوام بیگانه که میان بیش از اون که فرهنگ خودشونو به این سرزمین بدن متأثر از فرهنگ مصری میشن و ما میدونیم که آخرین فرعون مصر که تسلیم امپراتوری روم میشه یک زن هست از خانواده و خاندان یونانی، یعنی یونانی تبار، از یونانی هایی که حاکم بودن در مصر، ولی نام فرعون داره، آداب زندگی فرعونه رو داره، آداب حکومتی فرعونه رو داره و اون کلئوپاترا هست. اما همین تسلط اقوام بیگانه در مراحل مختلف به هر حال عامل تضعیف تمدن مصر میشه، به حدی که وقتی در قرن هفتم میلادی مسلمان ها مصر رو فتح میکنن دیگه از مصر باستان انقطاع حاصل میشه و مصری به وجود میاد با زبان عربی، با فرهنگ عربی و جزء سرزمین های عربی امروز شناخته میشه. در اسلاید 35 ما از برخی ویژگی‌های بارز معماری مصر صحبت میکنیم که دیگه توضیح نمیدم، خوب است که خودتون بخونید و به اون قسمت های قرمز رنگش توجه کنید. سوالی اگر دارید در بخش یادداشت های همین وبسایت یا وب پیج میتونید بذارید و یا در تلگرام مطرح کنید و پاسخشو بگیرید. در اسلاید 36 هم همینطور برخی ویژگی های نمادین معماری مصر رو میگیم. معماری مصر وقتی که فضاهاشو و عناصرشو تبیین میکنن تفسیرهای سمبولیکی هم براش دارن و اون تفسیرهای سمبولیک رو اینجا من براتون به طور خلاصه نوشتم. و بخش آخر درس این جلسه ما معرفی سایر بناهای مهم مصریه که به تحلیلشون نمی پردازیم و کار شماست که اونها رو در عنوان تمرین های کلاسی تحلیل کنید و بعدها هم همیشه بتونید هر بنایی رو که عنوان یک بنای مصری دیدید با توجه به اون شاخصه هایی که در این پاورپوینت و در این کلاس براتون گفتیم تحلیل کنید. مثلا در اینجا ما معبد آمون در کارناک رو معرفی میکنیم در کنار معبد رامسس سوم در مدینه ها بود که موضوع اصلی تحلیل ما بود. این معبد رامسس سوم رو اگر به عنوان یک اثر شاخص معماری مصری بگیریم تمام معابد تفینی مصری رو بر اساس این میتونیم تفسیر کنیم و تغییراتی رو که نسبت به این فرآیند بسنجیم. بچه کمال یافته معماری معابد تدفینی رو همه در معبد رامسس سوم دونستن، به خصوص که نسبتاً سالمتر از بقیه هم مونده. معبد آمون که در گوشه راست پایین در تصویر میبینید مجموعه بسیار وسیعی است که انتظام متنوعی هم داره. یک بر محور اصلی معبد یه محور عموده و حیاتهای چهارگانه ای با پیلونهای متعدد به یک دالانی میرسه که دو بخش از این معبد رو به هم متصل میکنه و در تصویر پایین سمت چپ پلان اون قسمت اصلی معبد رو که در سایت پلان با بیزی مشخص شده میبینید. معبد آمون در کارناک تصویر به صورت پرسپکتیو میبینید، سایت پلانش رو میبینید و جزئیاتش رو، جزئیاتی از هیپوستیل هالش، از پنجره های هیپوستیل هال، از ستون ها و جرس ها و اینکه این بنا هم تماما از سنگ ساخته شده. در اینجا ستون های عظیم معبد رامسس سوم رو میبینیم و مقیاس رو با آدم هایی که به صورت توریست در معرض هستند میتونیم درک کنیم. همینطور یک سری سرستون سالم و زیبا رو از بخشی از یه معبد که در آب نیل فرو رفته، این سطحایی که بر رودخانه نیل بستن بسیاری از این آثار رو در زیر آب برده یا به این صورت نیمه مغروق کرده. یکی از معابد معروف که معمولا به عنوان تمرین به دانشجو میدیم معبد رامسس دوم هست به نام ابو سیمبل. این معبد هم از اون دست معابدی است که موقع ساختن سد آسوان در روی رود نیل زیر آب میرفت، بنابراین کل معبد رو با یک سیستم پیچیده و کامپیوتری در دهه 60 میلادی 60 یا 70 میلادی از جای خودش کندن و بردن بالاتر، در بالاتر از سطح آب سد قرار دادن. این معبد رو از نوع معابد صخره‌ای میدونن. در دوره خاص که ناامنی شدید در مصر بوده و دزدان مرتباً به معابد و مقابر فرعون دستبرد میزدن، در یک منطقه کوهستانی دره وجود داشت به نام دره شاهان نامیده شد، چون مقابر و معابد تدفینی رو در این دره در داخل صخره ها کندند. معبد ابو سیمبل یک معبدی است که در داخل صخره کنده شده. در اینجا شما میبینید که معبد رو چطوری از جای اصلیش که زیر آب رفته کندن و آوردن و بالا، دو تا معبد رو همزمان آوردن بالا، یکی که سمت چپ هست همین معبد ابو سیمبل. نقشه معبد رو که به صورت غار در داخل کوه کنده شده میبینید و ورودیش رو که در واقع همون پیدان معبد محسوب میشه، اما این بار با مجسمه نشسته فرعونه. تفسیر فرم نشسته این مجسمه ها با این شیبی که باید ایجاد میشد در صخره، همه اینها یک بحث جدی و جالب داره که در تمرین های کلاسی باید روش کار کنید و اگر هم تمرین انجام نشد باید بپرسید تا بحثش رو ادامه بدید. این معبد به جای حیات محوطه بازی در جلوی خودش داشته. دیگر از معابد صخره معبد ملکه هاتشپسوت است که در سه تا سطح تراس مانند، در واقع دو تا سطح تراس مانند که سطح دومی خودش دو بخشی میشه، توسط رامپ به صورت پلکانی میاد بالا تا به یک نقطه میرسه که از اون نقطه به بعد داخل کوه به صورت مقاره معبد رو میکنن و این سطوح تراس مانندی که رامپ دارن حکم همون حیاتهای دوگانه یا سگانه معابد مصری رو دارن و بعد خود فضای سرپوشیده در داخل کوه به صورت مقاره کنده شده. معبد هاتشپسوت و معبد رامسس دوم هر دو از نام معبد مقبره هستند. اما احرام صرفا مغفره بودن. احرام ثلاثه مربوط به سه تا فرعون هستن، پدر، پسر و نوه، که اولین و مهمترین معبد خئوفس هست که بزرگترین معبد هست و در اینجا شما با همون هرمیست تو این تصویر 46 که قسمت انتهایی رأسش هنوز پوشش نهایی خودش رو حفظ کرده و بقیه بدنه پوششش ریخته. اهرام خرد پلکانی در اطراف این اهرام ثلاثه میبینید که مربوط به درباریان دوره های مختلف بوده. مستوه ها رو که صحبتشون رو کردیم در اینجا دوباره میبینید و طرز ساخت مستوه رو در قبرستان ها، حتی در اونجا باغ‌هایی برای مرده ها احداث می‌کردند و سعی می‌کردند تصورشون بوده که این مستوه ها خانه است که مرده روحش در اونجا فعال بیرون میاد، در باغ‌ها گردش می‌کنه و دوباره برمیگرده به مقبره‌اش. و اهرام که به خصوص برای فراعنه و درباریان ساخته می‌شد. هرم خئوفس و کشف فضای درونیش داستان خیلی مفصلی داره ولی به کار ما نمیاد. اون چیزی که به عنوان فرم و فضا و معماری برای ما مطرحه این است که اهرام عملا بناهایی نبودن که به خاطر فضای درونیشون ساخته بشن، بلکه فضای درونیشون باید پوشیده از انظار و در یک حجم عظیمی محبوس می شده و آنچه که مطرح بوده همون حجم عظیم بوده، یعنی یک فضای بیرونی یا یک حوزه فضایی ایجاد می کردن. بنابراین ما اگر بحث فضا می کنیم، گاهی فضا عنوان یک جعبه که توش خالیه و در درونش اتفاقات میفته مطرح میشه برامون، گاهی به عنوان یک جعبه که توش پره و اتفاقات در بیرونش میفته، و یا اگر توش خالیه یک چیزی در اون تو نگهداری میشه که نباید هیچ دسترسی بهش باشه و همه اتفاقات در بیرونش میفته. در این شق دوم فضا برای ما حوزه ایست که در بیرون این حجم شکل میگیره. زیگورات های بین النهرین، اهرام مصر، خانه کعبه، اهرامی که در تمدن های آمریکای مرکزی و جنوبی میبینیم، همه از این نوع هستند که حوزه فضایی دارن و فضای درونی براشون معنا نداره. تصویر 49 مناظر مختلف از اهرام ثلاثه رو نشون میده و صحرایی که اینا قرار گرفتن. جلوه بصری این اهرام مقدار زیادی هم بستگی به بسترشون داره. بستری که یک صحرای عظیمی است که تا چشم کار میکنه شما صحرا میبینید و نهایت دیدتون به خط افق میرسه و فقط این اهرام هم که اونجا خود نمایی میکنن و این در شکوه، عظمت، ابهت و روبرگیزیشون بیشتر میافزایید. راجع به ابعاد وزن تخت سنگ ها توصیف کردیم براتون قبلا و راجع به این که سطح اهرام بعد از ساخته شدن با سنگ‌های صیقل گوبه‌ای شکل پوشش داده می‌شده که در هرم خئوفس قسمتی در بالا باقی مونده. مقدار زیادی از سنگ‌های این اهرام هم به سرقت رفته و در بناهای دیگه کار شده. ابوالهول معروف مصر که بزرگترین ابوالهول هست و مربوط به هرم خئوفس، در اینجا تصویرش رو میبینید، وگرنه قالب مقابر مصری دارای ابوالهول بودن یا اسفنکس بودن با نماد نگهبان مقبره. این ابرها رو تصویر بازسازی شدهش رو میبینید که در هنگام ساختش فرعون ایستاده و معمار نقشه کار تو دستشه و فرعون داره نقشه رو بررسی میکنه. ابرها در واقع سر فرعون رو داشته با ریشی که همون آرایش مخصوص رو داره، بدن شیر. زیر ریش فرعون مجسمه ایستادش هست و زیر زانوی فرعون ایستاده یک لوح سنگی بزرگ که این لوح سنگی در واقع یک در مخفی بوده که از درون اون، از پشت این لوح به درون شکم ابرهول می‌رفتن و از اونجا یک راه پنهان به طرف هرم خئوپس بوده. از آثار تمدنی مصر باستان که کمابیش جنبه زندگی این دنیایی هم داشته باغسازیشون بوده. اشراف مصری باغهایی می ساختن، اما این باغها دو عمل کرد داشتن. یکی استفاده در دوران زندگی این دنیایی از میوه ها، منظر، گیاهان دارویی و آب و هوای لطیفش، و یکی این که این باغها رو برای بعد از مرگشون هم باید حفظ میکردن. چرا؟ چون روحشون میامده و در این باغها گردش میکرده. این عقاید راجب باغها و شکل و شمایل باغها همه بر اساس تصاویر و نوشته هایی که به جای مونده به دست آمده و امروز ما میتونیم راجبش صحبت کنیم. شهری مشخصی در مصر باستان پیدا نشده. چند تا سایت های باستانی از جمله یکی در منطقه به نام الامارنه پیدا شده. به خصوص این نمونه الامارنه نشانگر این است که یک شهر کارگری یا یک شهرک کارگری بوده. خانه ها خیلی منظم به صورت تیپ و در یک شبکه منظم داخل یک مربع محصور قرار دارن و به نظر میاد که در فصولی که دهقانان یا کشاورزان مصری بیکار بودن و برای بیگاری برای ساختن مقابر و معابر تدفینی به کار گرفته می شدن، در چنین مجموعه های مسکونی اسکان داده می شدن. اما می دونیم که مصری‌ها به هر حال شهرها و پایتخت‌هایی داشتند که متاسفانه چون با مصالح و مواد ساده ساخته می شده، به مرور زمان آثارشون از بین رفته. درس ما در رابطه با تمدن مصر و آثار معماری و هنر مصر در اینجا به پایان میرسه. به امید جلسه آینده و بحث دیگری از حوزه تمدنی مدیترانه.